مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده نخستین اپیزود از فصل سوم پادکست ایستگاه فضایی هستید. در این ایستگاه پیمان اکبرنیا، احسان مرجو، محمد صالح تیمار و شهرزاد میرسلطانی با ما هستن. سلام دوستان، خیلی خوش آمدید یک بار دیگه به ایستگاه فضایی.
سلام میکنم هم به شما هم به همه شنونده های ایستگاه.
سلام به همه، خوشحالم که تو جمعتون هستم.
این صدای پیمان اکبرنیا است که به تازگی به ایستگاه فضایی منتقل شده، یا بهتر بگم ملحق شده. صالح هم که طبق معمول همیشه هست.
سلام به شما و شنونده های ایستگاه فضایی، امیدوارم که تو این اپیزود منو توی آسانسور فضایی نبریم.
امیدوارم، فقط بستگی داره ببینیم که فرمانده چه تصمیمی برای شما میگیره دیگه. فرماندم که هنوز فعلا فکر کنم که گرچه احسان یه خورده فرمانده ای رو توی مسیر به عهده گرفته بود، ولی به هر حال باید بپذیریم که همچنان خانم میرسلطانی اینجا فرمانده است.
منم سلام میکنم به همه شنوندگان پادکست ایستگاه فضایی و همه فضانوردان و علاقمندان به فضا.
فرمانده هیچ چیزی نیست که من به این سادگی از دستش بدم.
اما چرا حالا برگشتیم؟ چرا در مهر ماه 1400 ایستگاه فضایی فصل جدید خودش رو شروع کرد؟ چون که در هفته فضا هستیم، چون تازه روز جهانی فضا رو از پیش رو گذروندیم. 4 اکتبر 1957 زمانی که اولین دستساخته بشر به مدار زمین رفت و به نوعی آغاز عصر فضا بود. در این ویژه برنامه ایستگاه فضایی و در این قسمت نخست قصد داریم بلندپروازی‌های خودمون و بلندپروازی‌های بشر در عصر فضا رو دنبال بکنیم با همین جمعی که در این ایستگاه فضایی با ما هستن. پیمان، با شما شروع بکنیم که میشه گفت چهره تازه وارد ایستگاه فضایی هستید. وقتی به تایملاین عصر فضا نگاه میکنیم پیمان، اگه قرار بشه که یه دایره بکشی دور یه ماموریت فضایی، یک نقطه تاریخی، اون دایره رو کجا میکشی؟
من اگه بخوام نقطه عطف در نظر بگیرم، اون لحظه ای رو در نظر میگیرم که انسان روی ماه فرود اومد. یعنی به نظرم
آپولو 11.
آره، اوج این بود که اگر که بخوایم میتونیم کارهای بزرگی انجام بدیم تو حوزه عصر فضا، توی فضا.
احسان، نظر تو چیه؟
من با پیمان موافقم که واقعا قدم گذاشتن انسان روی ماه خیلی هیجان انگیز بود و هر جوری نگاه بکنیم شاید ماموریت‌های بعد از اون ماموریت‌های پیچیده‌تری هم وجود داشته بینشون، اما اون چیزی که نقطه عطف بوده فکر می‌کنم همون قدم گذاشتن انسان روی ماه بوده که تا ابد فکر می‌کنم همچنان نقطه عطف فعالیت‌های بشر باقی بمونه.
خب هر کدومون بیایم متنوعش بکنیم، هر کدوم یه گوشه‌ای از این تایملاین، از این مسیر تاریخی رو بیایم دنبال بکنیم.
فضا هم خب مثلا یکی از نقاط،
یعنی شروعش رو یوری گاگارین رو میگی؟
اونم نقطه عطف میتونه باشه.
آره، چرا که نه؟
یکیش ماه، یکیش
اونه. سال شما چطور؟
من یه مقدار نظرم با دوستان متفاوته. به نظرم نقطه عطف عصر فضا اونجاییه که دید ما رو به کیهان تغییر داد و اونم ارسال تلسکوپ فضایی هابل.
تلسکوپ فضایی هابلی که حالا داره بازنشست میشه و صدای یک جوان تازه نفس داره به گوش میرسه. صدای نفسش فعلا داره میاد، حالا باید ببینیم که کی این نوزاد متولد میشه در فضا. فکر کنم از اون سوژه های مورد علاقه شهرزاد میرسلطانیه.
100%. وقتی بحث سیارات فراخورشیدی و دنیاهای دیگه میاد، من بدون شک سراغ پروژه های فضایی که یکی از اهدافشون این هستش میرم. و خب تلسکوپ فضایی جیمز وب بعد از سالها تاخیر و حتی تأثیری که دوران کرونا روی روند ارسالش به فضا داشتش، امیدواریم که در چند ماه آینده در واقع به فضا بره. و اینکه من فکر میکنم که اگر که جیمز وب بره و برنامه هایی که براش پیش بینی شده انجام بشه، ما شاهد یک نقطه عطف دیگه در تاریخ عصر فضا خواهیم بود.
ما داریم راجع به آینده الان صحبت میکنیم، ولی برگردیم دوباره به تایملاینی که بشر طی کرده. پیمان اکبرنیا گفت اولین انسانی که به فضا رفت یوری گاگارین، این یه نقطه عطف. احسان مرجو اشاره کرد به آپولو 11، زمانی که انسان قدم گذاشت روی ماه. صالح تیمار نقطه‌ای رو انتخاب کرد که ما بعد از گالیله برای اولین بار داشتیم با یک ابزار دیگه متفاوت‌تر، یک انقلابی رو در چشم‌انداز بشر ایجاد کرد، تلسکوپ فضایی هابل. و اتفاقا جالبه که درسته که خود انسان نرفته به فضا، ولی تلسکوپ هابل چشمان ما رو به سمت دنیا باز کرده. شخص شما چی انتخاب می‌کنید؟
من اگه بخوام تو همین محدوده زمانی در واقع گذری بکنم، جستجوی بکنم، به نظرم وویجر 1 و 2 هم ماموریت‌هایی بودن که از چندین جهت ما دوردست‌های منظومه شمسی رو از زمانی که گالیله از پشت تلسکوپ خودش موفق شد قمرهای مشتری رو ببینه یا مشتری رو رصد بکنه فقط در همین حد اینها رو می‌دیدیم، ولی ملاقات فضاپیماهای وجر با قول‌های گازی منظومه شمسی و با سیاره مشتری پیش از اون فضاپیمای پایونیر وقتی که نخستین عکس نمای نزدیک این سیاره رو برای ما گرفت، من فکر می‌کنم ملاقات با این قول‌ها خودش یک عصر جدیدی بود به غیر از اون عکس تاریخی نقطه آبی کمرنگ که وایجرها گرفتن و حالا هم که هنوز ماجراشون ادامه داره و تنها دستساخت‌های بشرن که بیرون منظومه شمسی در حال سفر کردن هستن. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization.
این صدای کار سیگان بود، یک دانشمند سیاره‌شناس که در پیرامون ماموریت وایجرها در واقع داستانی رو برای بشر روایت کرد که به نوعی دستاورد بشر رو به رخ خودش می‌کشید.
از این چشم‌انداز دوردست زمین شاید توجه خاصی را جلب نکند، ولی برای ما قضیه فرق می‌کند. دوباره به آن نقطه دقت کنید. آن نقطه همینجاست. آن نقطه خانه ماست و آن مایی.
دوباره برمیگردیم به عصر فضا و مسیری که انسان دنبال کرده برای رسیدن به سرزمین‌های جدید، برای کشف دنیاهای جدید.
ولی من یه چیزی بگم، حالا وسط صحبت سیاهشون سال به تلسکوپ هابل اشاره کرد که چشم بشر رو باز کرد به دوردست‌ها. اگه بخوام اینجوری نگاه بکنیم، باعث خود هابل رو بگیم که با رصدهایی که اوایل قرن 20 انجام داد، اصلا ما رو متوجه این کرد که عالم فراتر از کهکشان راه شیریه،
کهکشان‌های
دیگه هم وجود داره و دید ما رو اصلا به فضا اون باز کرد.
چه ایستگاه فضایی ما درش فضا داریم صحبت.
نوع دیدگاه دارم میگم، اگر بخوایم مدل نگاه بکنیم غیر از انسان، ماموریت غیر انسان، خود هابل که خیلی کارش به نظرم بزرگتر.
کنستانتین سالکوفسکی پدر عصر فضا یک جمله معروف داره: زمین گهواره بشره، اما هیچ کودکی تا ابد در گهواره باقی نمیمونه. این به نوعی شاید ویژن، مقصد، هدف و مسیر ماموریت انسان بر روی کره زمین و فراتر از اون رو شکل داده. این اون جایی هستش که ما داریم سعی می‌کنیم بهش برسیم. بلند پروازیایی که از یک نقطه، یعنی نگریستن به آسمان آغاز شده و تا سفر دوباره انسان به ماه داره ادامه پیدا می‌کنه، رسیدن به سیاره مریخ برای قدم گذاشتن اولین گروه انسانی قدم‌های بعدی هست. تلسکوپ‌های فضایی، ماموریت‌های ریز و درشتی که در ایستگاه فضایی اتفاق میفته، ایستگاه فضایی بین المللی، همه اینها داره به ما یادآوری میکنه که ما وارد یک دوران جدیدی شدیم. من میخوام بپرسم که اگه قرار بشه که اون ایده پدر عصر فضا که میگه زمین گهواره بشره اما هیچ کودکی در گهواره باقی نمیمونه، اگر تو بخوای اون کودک باشی پیمان، بعد بخوای این گهواره رو ترک بکنی، مقصدت کجاست؟
مقصد من خیلی انتخاب سختیه واقعا، ولی من میرم سمت نزدیکترین سیاره فراخورشیدی نزدیک زمین. یعنی مقصدم
میدونی چقدر فاصله داره الان تو ذهنت هست؟
توی دور پروکسیما کنترولس هم چند تا سیاره فراخورشید داریم، یعنی نزدیکترین ستاره به خورشید اگه در نظر بگیریم تقریبا 4.2 سال نوری فاصله داره، چند تا سیاره به دورش میچرخن، ولی فکر کنم شرایطشون برای حیات مناسب نیست. اگه بخوایم دنبال سیارات شبیه به زمین، شبه زمین ها بگردیم، باید یکم دورتر بریم. یه فضاپیمایی میخواد که با سرعت خیلی زیادی بتونه حرکت کنه و البته بشه هم اونجا احتمالاً زندگی کرد سالها تا بتونیم برسیم، ولی من انتخابم نزدیکترین سیاره فراخورشیدی شبیه به زمینه.
احسان شما چطور؟
اگه بخوام برم بازدید بکنم ببینم و یه نگاهی بندازم برگردم،
میریم برمیگردیم.
مشتری سیار مشتری انتخاب کنم، ولی اگه قرار باشه یه مقداری بمونم، آب باشه سایه درخت چمن مریخ که فعلا ردی از آب پیدا شده توش.
ردی از آب، ولی درخت و رودخونه و اینا رو
حالا هم آب کافیه فعلا.
هم پس فعلا شما رو کره زمین باقی میمونی فعلا. فعلا سال شما چطور برای بلند پروازی خودت کجا رو انتخاب می‌کنی؟
اگر یه مقدار بخوام تخیلی نگاه بکنم به قضیه، خیلی دوست دارم از جو غلیظ زهره رد بشم و ببینم اون زیر واقعا چه خبره، چی داره میگذره.
بنرا دووم نیورد، تو چجوری میخوای رد شی؟
گفتم دیگه تخیلی نگاه بکنی.
فضاپیمای ونرا فضاپیمایی بودش که توی دهه 90 میلادی رفت به سیاره زهره. ما تا قبل از اون، از اون سمت زهره، از اون سمت در واقع ابرهای فشرده زهره چیزی نمیدونستیم و ماموریتی بود که درست میگه احسان، خیلی زمان زیادی دووم نیورد. به نوعی شیرجه در
جهنم غلیظ زهره بود.
چرا؟ چون زهره خیلی گرمه دیگه،
هم خیلی گرمه، هم جوش بسیار غلیظ و متراکمه، دما بالا و بارانهای اسیدی خیلی شدیدی هم اونجا هست که خب اصلا شرایط رو برای اینکه بخواد یک موجود زنده بخواد واردش بشه به هیچ عنوان نداره.
فشارش تقریبا 100 برابر، یعنی فشار سطح زهره تقریبا 100 برابر جو زمینه تا جایی که یادم.
و چون خانم ها مقدم ترن، شخصت شما اگه قرار باشه انتخاب بکنید کجا میرین؟
من یک سیارک کوچکی که خیلی جایی کس دیگه داخلش نباشه و غنی از معادن باشه رو انتخاب میکنم. ترجیح میدم در یک سکوت به معدنکاوی بپردازم و زندگی کنم.
روباهت هم میبری
بخوره. آره تو مایه شازده کوچولو.
شرزو چرا رو به دیوار صحبت میکنه؟
صداش گاهی اوقات اوت میشه به خاطر اینکه
دست به گیرنده هاتون نزنید شما عزیزان.
احسان چون ادیت پادکست رو هم انجام میده خیلی نگرانه، هی به ما یادآوری میکنه که جهت میکروفون از دست ندیم.
اول پادکست گفتی که چرا دوباره داریم الان شروع میکنیم. خب خیلی ها شاید شرمنده های جدید ایستگاه فضایی باشن، بهشون بگیم دیگه قبلا دو تا سیزن، دو تا 10 قسمت، یعنی 20 قسمت قبلا از ایستگاه فضایی تولید شده و میتونید اونا رو هم برید گوش کنید.
کدوم اپیزود به نظر جذاب تر بودش احسان برای تو؟
برای من اون اپیزودی که احمد فیاض عاشقانه فضایی داشت که خیلی فضا سازی داشت، یادم فکر کنم اپیزود 15 یا 14 بود.
بریم بشنویمش.
بشنویم.
یه شیشه مربای خالی رو پر از چای لاهیجان بهاره میکنم، با یه چاپ با کیفیت از عکس تیله آبی به همراه این اپیزود از پادکست ایستگاه فضایی میفرستم برای تمام سیاستمداران جهان که عاشقانه های فضاییش از این قراره. وقتی اینجا توی ایستگاه فضایی چیزی خراب میشه، ما باید تعمیرش کنیم قبل از اینکه باعث نقص فنی بشه و کار دستمون بده. اینجا حتی اگه قطعه کاملا داغون هم بشه، ما باید تعمیرش بکنیم، چون توی فضا هیچ فروشگاه لوازم یدکی فروشی ایستگاه فضایی که وجود نداره. اما کافی بود روی زمین بودیم، مهم نیست چی، هر چی که یه خش ساده روش میفته یا یه ترک کوچولو برمی‌داره، ما به سرعت می‌ذاریمش کنار. روی زمین تعویض خیلی راحت تر از تعمیره، حتی کم خرج تره. برای همین ما با کوچکترین اتفاقی هر چیزی رو تعویض میکنیم، حتی خیلی وقتا هم نمیگیم این به کار میاد نمیاد، توی چشم به هم زدن یه جدیدشو میگیریم و تمام. کاش فقط توی لوازم و تجهیزات و اینجور چیزا بود. بعضی از ماها حتی آدمها رو هم تعویض میکنیم، مثلا کسی که کلی وقت برده بشناسیمش، کلی خاطره خوب داریم باهاش، کسی که بعد از کلی روزای قشنگ درست وقتی هر دوتا بلد هم شدیم و میدونیم چه بویی و دوست داره، ژاکت چه رنگی بهش میاد و فسنجون و ترش میخوره یا شیرین، به خاطر یه اتفاق کوچیک که ضربه زده به رابطه، به جای تعمیر اون ضربه کل رابطه رو، یعنی اصلا اون آدمه رو عوض میکنیم. ولی حواسمون نیست که شاید این آدمای جدید برای ما جدیدن، اما اونا همونایین که از آدمای ضربه خوردن که جای تعمیر تعویزشون کردن. برای همین ما موندیم و کلی رابطه های تعویزی تعمیر نشده. نمیدونم چی شد که ما اینجوری شدیم، اما یه چیز خیلی ترسناکی وجود داره. اونم اینه که ما هممون به صورت غیر هماهنگ در یک حرکت جمعی داریم کاری میکنیم که زندگی توی زمین کم رنگ بشه. و حالا این روزا هر چند وقت یه بار خبر یه مأموریت فضایی برای پیدا کردن حیات در سیاره‌های دیگه منتشر میشه. من تو این فکرم که آدم ها اینجا هم جای این که در یک پیمان بزرگ جهانی به فکر تعمیر و مرمت کردن زمین باشن، تو فکر تعویض زمینن. برای همینه که همیشه دنبال یه جایی بودن که مثل زمین باشه. و حالا که دیگه تقریبا مطمئن شدن جایی مثل زمین هیچ کجا وجود نداره، دنبال سیارهی میگردن که از شرایط منفی صفر به شرایط اولیه حیات برسوننش و با انجام اقداماتی اونجا رو شبیه به زمین کنن. اما میدونی کافیه یه بار زمین رو از این بالا ببینه، درست مثل عکس تیله آبی که 16 آذر 1351 فضانوردهای مأموریت آپولو 17 از فاصله 45000 کیلومتری زمین در مسیر کره ماه گرفته بوده. اون وقت من مطمئنم بهتر میشنویم صدای توکاها رو اول صبح از روی درختای نارون، با جون و دل بو میکشیم نعناهای کوهی رو توی روز بارونی، با دقت میبینیم حرکت دسته پرنده ها رو توی آسمون و دسته ماهی ها رو توی اقیانوس. بعد جای رفتن از زمین، جای اینکه دنبال یه جای دیگه بگردیم که بخوایم مثل زمینش کنیم، هممون با هم در کنار هم هوای زمین رو داریم و زیر پرچم همدلی و صلح، زیر پرچم زمین کنار هم زندگی میکنیم. برای تعمیر زمین باید از تعمیر رابطه ها و رفتارامون شروع کنیم و ابزار تعمیر کردن عشق، عشق و عشق. اون موقع جای این که یه آدم جدید رو بیاریم توی زندگیمون تا شبیه اونی بشه که همیشه دوست داشتیم، با عشق شروع میکنیم به تعمیر قلبمون، اندیشمون و زندگیمون، به امید اون روز که هممون با رابطه های تعمیر شده در زمین تعمیر شده زیر اولین برف سال قدم بزنیم تا هر جایی که دوست داریم، چون اینجوری رابطه کشورها با همدیگه هم تعمیر شده و فقط یه مرز وجود داره، مرز بین جهانی که میتونیم ببینیم و جهانی که هنوز نمیتونیم ببینیم.
عاشقانه‌های فضایی بود با صدای احمد فیاض و دعوت ما به تعمیر کردن، چیزی که خیلی وقت یادمون رفته. حالا که داریم خاطره بازی میکنیم، صالح برای تو کدوم اپیزود از دو فصل قبلی ایستگاه فضایی جذابتر بود؟
فکر میکنم اپیزود 8، اون اپیزودی که راجع به خورشید گرفتگی حلقوی که در دریای عمان رخ میداد داشتیم صحبت میکردیم و اون شیرینکاری خیلی بامزه شما
یادم نمیاد چی بودش؟
گفتیم که میخوایم خورشید گرفتگی حلقوی ببینیم و اینجا وقت خوبیه برای کسایی که میخوان خواستگاری بکنن از یارشون. بعد آقای مرجو هم یه آهنگ خیلی خوب روش ادیت کرده بود.
We'll be right back. خب آره، خیلی ممنونم از یادآوریت که حالا امیدوارم که وصلت‌ها سر گرفته باشه. حالا نمیدونم توی دوران کرونا وصلت‌ها حتما سر گرفته
دیگه. پاییز فصل عاشقیه دیگه، مهر هم شروع شده. چرا
بله، خیلی ممنون از یادآوری احسان مرچو. شهرزاد، برای شما کدوم اپیزود اسکای فضایی خاطر انگیزه؟
برای من تمام اپیزودهایی که انتهاش داستان پاکت فلزی رو روایت کردم
خاطر انگیزه. این فصل هم قراره که پاکت فلزی رو ادامه بدی؟
من امیدوارم که بتونم اونقدری روزام و ذهنم آروم باشه که باز هم داستان‌های جدیدی رو برای بچه‌ها بنویسم، ولی در کنار اون همچنان دوست دارم که بخش حقوق کودکان در ایستگاه فضایی رو هم داشته باشم و شاید یک سری برنامه‌های جدیدی رو توی اپیزودهای آینده ویژه کودکان داشته باشیم.
اون بچه‌ها الان دیگه دانشجو شدن، برای باباشون بنویس لطفاً.
حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال دفتر بخش نجوم کودکان در ایستگاه فضایی همچنان فرماندهیش با شهرزاد میرسلطانیه، ولی نگفتی کدوم اپیزود خیلی مورد علاقت.
من فکر میکنم یه اپیزودی بود میراث بشر بودش که تک تک داشتیم میگفتیم که به نظرمون اون چیزی که بشر از خودش به جا گذاشته چی هست. سر اون من خیلی به نظرم
اپیزود 19 بود،
آره، آخرا بودش که من خودم فکر میکنم سرن رو گفتم، راجع به آزمایشگاه سرن در مرز کشور سوئیس و فرانسه صحبت کردم. اون برای من خیلی خاطر انگیزه. شما دارین میخندین خطرناک.
نه خیلی جالبه. برای من همش داشتم ذهنم مرور میکردم که کدوم اپیزود رو خود من میتونم پیشنهاد بدم که اگر قرار دوباره بشنوید یا اگر تازه ملحق شدید به شنونده ایستگاه فضایی بشنوید. فکر کنم اون اپیزودی که راجع به تولد اولین نوزاد در فضا صحبت کردیم، راجع به اخلاق صحبت کردیم که اصلا اگر قرار بشه نوزادی در فضا به دنیا بیاد، اختیاری که نداشته که یه پدر و مادری تصمیم گرفتن برن در فضا زادآوری بکنن، آیا اصلا ما مجاز به این کار هستیم، یا اصلا در واقع تخمک و اسپرم که از زمین بردن به فضا و اصلا در فضا داره در یک فضای محفظه در واقع مشخص ایمن نوزادی رو درش رشد میده، اصلا پدر مادر حتی به فضام نرفتن، تکلیف اون نوزاد چی میشه. به نظرم اون اپیزود از همه جالب تر بود، گرچه که به دست آوردن ساختن بتن از جیش فضا نوردام هنوز جزو اپیزودهای خیلی مورد علاقه می که خانم شیما پیلور ایدهش رو مطرح کرده بودن، حالا هم داره جدی میشه.
حالا توی مدتی که ما در واقع در قرنطینه بودیم و در ایستگاه فضایی نبودیم، اتفاقا من یک رمان علمی تخیلی نوجوان خوندم که دید خود من رو خیلی تغییر داد، راجع به سه تا بچه‌ای که در ایستگاه فضایی به دنیا اومدن و اصلا اینها تا حالا به زمین نیومدن و حالا رسیدن به 16 سالگی و قراره که بیان به زمین. ماها همیشه میدون عادت کردیم که از زمین به فضا نگاه بکنیم و از زمین بیرون رو ببینیم و بگیم او اون بیرون چقدر شگفت انگیزه، در حالی که شاید اگر این دوربینه رو بچرخونیم از این طرف نگاه کنیم، میبینیم که زمین بدون شک خیلی شگفت انگیزه. و چیزی که برای من توی این قصه جالب بود این بود که این سه تا بچه توی حالا اون ایستگاه فضایی که قرار دارن، مثلا شروع میکنن راجع به این صحبت میکنن که قوانین فیزیک روی زمین چجوری عمل میکنه، یا لمس کردن مثلا شن کویر چجوری ایستگاه اینها بارها از اقیانوس ها رد شده، یکی از بچه ها دلش میخواد بره داخل اقیانوس. این رمان با اینکه رمان علمی تخیلی نوجوان بود، برای خود من بعد از این همه سال سر به هوا بودن یه خورده سرمو چرخوند به سمت زمین.
توی این مدتی که ایستگاه فضایی تقدیم حضور شما نشد، نبودیم در کنار شما، اشاره کردن خانم میرسلطانی که در قرنطینه اجباری بودیم برای اینکه فصل جدید رو شروع بکنیم، اتفاقات زیادی در دنیای نجوم و فضا رخ داد. از رصدخانه ملی ایران که به نوعی افتتاح شد، پر از حواشی و داستان و بحث و جدل بود، تا ماموریت‌های فضایی ماجراجویانه‌ای که میلیونرها یا بهتر بگم میلیاردرهای فضایی رقم زدن و ما وارد یک دوران تازه شدیم. متاسفانه در اون زمان ما ایستگاه فضایی رو پخش نمی‌کردیم که بتونیم راجبشون صحبت بکنیم، ولی می‌تونیم الان مرور بکنیم. سه میلیاردر: جف بزوس، ایلان ماسک و ریچارد برانسون. سه شرکت، سه میلیاردری که اومدن به نوعی خصوصی سازی صنعت فضا رو دگرگون کردن. تو بین این سه تا کدومشون برای تو جذاب بودش صالح؟ چون ما با هم پخش زنده دوتاشون رو دنبال کردیم.
بله ما پخش زنده بلو اوریجین و ویرجین گالاکتیک رو داشتیم و کمی بعد از اون دیدیم که ایلان ماسک هم به
سر و صدا،
دقیقاً با یک برنامه خیلی جذابتر و هیجان انگیزتر. اگه یادتون باشه توی پخش زنده بلو اوریجین ما صحبت این رو کردیم که میلیاردر سوم نشسته اونجا و قرار نیست کار تکراری انجام بده. شما حد زدین که احتمالاً پروازش پرواز مداری خواهد بود و در واقع همینطور هم شد. اتفاق فوق‌العاده‌ای که در گردشگری فضایی رقم خورد
و فکر می‌کنم مهمترین و جذاب‌ترین بخشش نحوه برخاستن و مهمتر فرود اومدنش بود که خیلی هیجان‌انگیز بود.
مال
ایلان ماسک،
ایلان ماسک میگی.
اولی که بلند شدنش خیلی جذاب بود، هواپیما
مال ریچارد برانسون.
ولی فرود ایلان ماسک به نظرم خیلی خوب بود.
برای اون دسته از کسایی که احیاناً دوست دارن بیشتر راجع به این ماموریت‌های فضایی بدونن، چه شوالیه سفید که احسان اشاره کرد بهش که ریچارد برانسون و فضانوردان دیگه با اون به مرزهای بیکران فضا، به لبه فضا رفتن،
تا 85
کیلومتری در واقع فراز زمین رفتن، یا ماموریتی که ماموریت جف بزوس بودش با ماموریت بلو اورجین که به نوعی اون هم شکل تازه‌ای از سفرهای فضایی رو زیرمداری رو در واقع ایجاد کرد. میتونید برید در صفحه یوتیوب برنامه این آسمان شب است، ما گزارش زنده این دو ماموریت رو همراه با محمد صالح تیمار دنبال کردیم، همچنان هست. اگر مایلید اطلاعات بیشتری راجبش به دست بیارید، به شما بگم که این آسمان شب است هم متولد شده در ادامه و در مسیر برنامه آسمان شب. برنامه تازه شکل گرفته، اگر احیانا فرصت نکردید یا خبر نداشتید که شروع شده و یک چنین چیزی هست، در یوتیوب میتونید ما رو دنبال بکنید، هم ایستگاه فضایی هم برنامه این آسمان شب است. بعد از این بیشتر و منظم‌تر تقدیم حضور شما خواهد شد. برگردیم به دوران عصر فضا، مسیری که انسان دنبال کرده و ماموریت‌های ریز و درشت فراوون بوده. اتفاقا از دهه 90 باید بگیم که بیشتر ماموریت‌ها ریز و سریع بوده، ماموریت‌هایی که ناسا دنبال کرده با چهره ناماشنایی که همه ما تقریبا میشناسیمش، دکتر فیروز نادری، از زمانی که مدیریت بخش ماموریت‌های فضایی منظومه شمسی ناسا رو به عهده گرفت، پروژه‌های ارزان قیمت، سریع و کوچک رو راه اندازی کرد. این شروع یک دوران تازه از مکاشفه بشر در منظومه شمسی در سیاره سرخ بود. اما در این مسیر بیش از نیم قرنی که انسان سعی کرده در جستجوی سرزمین‌های جدید باشه یا خودش رو به نقاطی برسونه که نقاط متفاوتی است از فراسوی زمین، اجازه بدید که تک تک دوستانی که در این ایستگاه فضایی هستن برای ما بگن که کدوم یکی از سوژه‌ها، کدوم یکی از ماموریت‌های فضایی به نظرشون انقلاب یا تحولی رو در خودشون ایجاد کرده. برای خود ما جالب بوده، ما هممون نسل فضا هستیم، اصلا همه نوزادایی که بعد از اسپوتنیک 1 به دنیا اومدن رو میشه در فهرست نسل فضا قرار داد. ولی پیمان، به عنوان یکی از اعضای نسل فضا، این باشگاه فضایی، به نظر تو کدوم یکی از ماموریت‌های فضایی زندگی تو، فلسفه تو یا نگاه تو به جهان رو عوض کرد؟
من خیلی ماموریت کاسینی هوگنز رو دوست دارم و واقعا از دو نظر برای من خیلی جذابه، به خاطر اینکه من از موقعی که سن کمی داشتم و تازه علاقمند به نجوم شده بودم، اون موقع ها تقریبا پرتاب شد به سمت زحل. فکر میکنم سال 1997 بود که کاسینی پرتاب شد به سمت زحل و چندین سال، فکر کنم 7 سال تو راه بود تا برسه به زحل. سال 2004 رسید به زحل و مجموعه قمرهای زحل و از اون زمان شروع کرد به فرستادن اطلاعات به زمین. عکسای اصلا اون پروژه رو که آدم میبینه، هر کدومشون انگار یک شات سینماییه یا یه شاتی از یه فیلم علمی تخیلیه، واقعا خیلی تاثیرگذاره. به خاطر اینکه زحل هم خب زیباه و این هم عکسایی میگرفت که مثلا توی عکس شما میدیدید که تو بک گراند مثلا حلقه زحله، بعد سایه حلقه افتاده رو سطح زحل، بعد
یا اون اقمار زحل
اقماری مثلا توی میگم جلوتر یه دونه از اقمار زحل هست. و
خیلی سیاره زحل میشه که فوتوژنیک ترین سیاره منظومه شمسی دیگه، سیاره با اون حلقه زیبا و حالا در واقع دوربین های نسل جدید هم به میدان اومده بودن. مسئله اصلی درباره فضاپیمای کاسینی در نسبت با ماموریت‌های قبلی، مثلا وویجر که شهرزاد اشاره کرد، دوربین‌های کیفیت بالایی بودش که فضاپیمای کاسینی روی بدنه خودش نصب کرده بود و میتونست علاوه بر اون داده و اطلاعاتی که به زمین از سیاره میفرسته، عکس‌های شگفت‌انگیزی هم ایجاد بکنه، بسازه و به نوعی مردم حیرت زده می‌شدن از تماشای اونها.
دقیقاً عکس‌های بسیار زیبا و اون ماموریت جذاب مثلا هوگنز که روی سطح تیتان فرود اومد. برای
تیتان قمر سیاره زحل
بزرگ... و دومی قمر بزرگ منظومه شمسی
قمر بزرگه. و ما اونو هیچی هم راجع به اونم نمیدونه. میتونستیم اون زمان.
چون سطحش کاملا با ابر پوشیده شده، یکی از قمرهای
یه جور جو داره دیگه.
آره در واقع قمریه که بیشترین جو داره توی منظومه شمسی و همیشه احتمال میدن دانشمندا که رو سطح این احتمالاً مایه ای جاری باشه. حالا مایه که داریم میگیم آب اونجا به صورت یخ زده است چون دما خیلی پایینه، ولی دریاچه‌های از متان و اتان هیدروکربن‌ها به صورت کلی. و وقتی که فرو اومد فهمیدیم که واقعاً همچین دریاچه‌هایی وجود داره روی سطح تیتان و این خیلی اون موقع جذاب بود که آیا ممکنه که حیات روی توی اون دریاچه‌های بسیار سرد به وجود بیاد، شکل‌های ساده ای از حیات. خیلی جذاب بود. یا مثلا یه چیز خیلی جذاب دیگه برای من، یک تصویر خیلی جذاب دیگه برای من، یخفشان‌های انسلادوس بود.
قمر دیگه از مجموع قمرهای سیاره زحل
که خب ما آتشفشان دیده بودیم تو منظومه شمسی، قمر مشتری و آتشفشان داره، اما پدیده یخفشان، این که یک قمری یخ رو به فضا بپاشه و ما بتونیم از این تصویر برداری کنیم و بعد خب در نتیجه حدس می‌زنیم که اقیانوسی از آب زیر سطحش وجود داره و باز تصور این که ممکنه شکل‌های ساده‌ای از حیاتی که اون اقیانوس زیر سطحی به وجود اومده باشن، اینم خیلی برای من جذاب بود.
یخفشان به نظر میادش که واژه عجیبیه که ما تو کره زمین شاید همچین چیزی رو اصلا تجربه نکردیم. ما گلفشان داریم، آبفشان داریم، چیزی مثل آتشفشانی که حالا آتشفشان هممون دیدیم، حالا در نواحی گل هم بیرون میادش از زمین، تو اتفاقا توی قشم جزیره قشم خودمون هم داریم،
یا بخار داغ از زمین
بیرون میادش. ولی این یخفشان خیلی واژه جدیدیه برای بشر.
بله، به خاطر اینکه خب اونجا در محدوده‌ای قرار داریم توی فاصله زحل که آب وقتی که خارج میشه و به فضا میره خب به صورت یخ زده در میاد، یعنی نمیتونه آب به صورت مایع بمونه تو اون فاصله. ما میدونیم دیگه دنباله دارا هم که وقتی نزدیک میشن تقریبا از نزدیک مدار مشتریه که شروع میکنه
بخار شدن و
آره بخار شدن و به اصطلاح دم در میارن و در فاصله زحل خب این مایعاتی مثل آب به صورت یخ زده در میاد و بنابراین وقتی که حالا طبق یک فرایندهایی در داخل قمر یه مقدار حرارت بیشتره و آب میرسه به سطح قمر، وقتی میپاشیده میشه به فضا به صورت یخ در میاد. آها، آها. و اینجاست که ما در واقع شاهد پدیده یخفشان هستیم توی انسلادوس. خیلی خیلی منظری عجیب غریب و چند بارم فضاپیمای خود کاسینی از داخل این یخفشان ها رد شد که بتونه ترکیبات شیمیایی رو هم ببینه که چی هست و اندازه‌گیری بکنه. این مجموع اینها نماهایی بسیار عجیب غریب از حلقه ها، کشفی که در مورد خود حلقه ها، مثلا تو حلقه های چیزی که خیلی جالبه قمرهای چوپان هستن، قمرهایی هستن که در واقع مثل در واقع دو تا قمر هستن که یکی از حلقه های بسیار نازک بیرونی زحل رو در واقع هدایت میکنن که اون ذرات تو مسیر خودشون بمونن.
یه همچین پری... بگیم که وقتی میگیم حلقه زحل داریم راجع به یه حلقه فلزی صحبت نمیکنیم، راجع به
یک پارچه نیست،
یک پارچه نبودن یک حلقه صحبت میکنیم که از دور شبیه یک حلقه یک پارچه است، ولی از نزدیک که میریم میبینیم که خرده سنگ هایی که بله. به صورت یک حلقه دور تا دور سیاره زحل
و اتفاقا تو تصاویر کاسینی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کل اون حلقه ای که از دور یک پارچه به نظر میرسه هزاران حلقه خیلی نازک هست که در کنار هم دارن حرکت میکنن و خیلی مثالای جالبی من مثلا درسم میدم نجوم، مثلا یه قسمتایی تو حلقه خالیه، این که خب چرا اصلا باید تیکایی از حلقه خالی باشه؟ یه پدیده ای داریم به اسم رزونانس یا تشدید که اون قمرهای بیرونی اتفاقاتی میفته و باعث میشه که اون قسمتایی از حلقه رو خالی بکنه.
خالی بکنه.
اصلا کلا خیلی کلاس درس واسه خود زحل، یعنی خیلی از پدیده یک منظومه شمسی کوچیکه، یعنی انگار که شما توی اسکیل کوچیک توی مقیاس کوچیک منظومه شمسی دارید، کلی قمر دارید، قمرهای یکشون جو داره یکشون نه، قمرهای عجیب غریبی داریم که مثلا یه سمتش مشکی، یه سمتش کاملا سفید، یاپتوس اگه اشتباه نکنم که این ویژگی رو داره و مثلا دانشمندا براشون سوال بود که چرا چه اتفاقی اونجا میفته. قمرهایی داریم که پر از مثل سنگ قمر داره، مثل سنگ پای قزوینه، واقعا پر از دهانهای برخوردی آره و چاله چوله. خیلی خیلی دنیای عجیب غریبیه و از این از برای دانشمندان هم خیلی مهمه دیگه، چون یه چیزایی رو نشون میده در مورد خود منظومه شمسی چطور به وجود اومده، یعنی در مورد پیدایش منظومه شمسی اطلاعات زیادی توی همین مینی منظومه زحل وجود داره از اون طرف هم باز پدیده‌های جذاب داخل جو زحل، یعنی مثلا اون شیش ذیلی عجیب غریبی که توی قطب زحل ما
اون بالا
داریم و
در واقع اصلا جو با یه شکل عجیب و غریبی که بخش جو قطب شمال
آره
سیر زحله.
آره چرا شیش ذیلی؟ خب همه چی، همه مدارا دایره‌ای ان معمولا توی
ما سعی می‌کنیم عکس‌های متنوعی از ماموریت کاسینی، همین شیش ذیلی، همین انسلادوس و یخفشان‌هایی که بر روی سطحش وجود داره، عکسایی که فضاپیمای کاسینی از ماموریتی که به مقصد سیر زحل بود گرفته رو در صفحه اینستاگرام ایسکای فضایی قرار بدید، میتونید اونجا جستجو بکنید و از نزدیک بیشتر ببینید. اگر همین الان هم دارین گوش میکنید پادکست رو، بد نیست که صفحه مجازی ما رو، صفحه اینستاگراممون رو در دسترس داشته باشید. اونجا هم سعی میکنیم عکسایی رو بذاریم که برای شما شاید نه تنها شنیدنی باشه ایسکای فضایی، بلکه دیدنی هم باشه.
صفحه چیه سیاوشان؟
Space Station Cast.
شما هم بگو پیمان جان.
Space Station Cast.
حالا بریم به سراغ احسان مهرجو. او هم برای ما حتما خواهد گفت که کدوم یکی از پروژه‌های فضایی در زندگی خودش، در نوع نگاه خودش به جهان تغییر ایجاد کرد.
ماموریتی که برای من خیلی جذاب بود و من خیلی اون ماموریت رو دوست دارم فونکس بود یا ققنوس که به سوی مریخ انجام شد و جذابیتش برای من از چند جنبه بود. یکی این که این ماموریت در واقع برخواسته از دل دو ماموریت دیگه‌ای بود که ناکام مونده بودند و به خاطر همین بود که اصلا اسم این ماموریت رو ققنوس یا فونکس گذاشتن. سال 98 قرار بود که مریخ نشین مارس سوروایور در واقع رستپار مریخ بشه، ماموریتشو در واقع آغاز بکنه و ماموریت دیگه‌ای رو، یعنی مریخ نشین دیگه‌ای رو به نام مارس سوروایور 2001 هم تدارک دیده شده بود که وقتی اون مارس سوروایور 98 ناکام بود متوقف کردن 2001 رو و بخش بدنه اصلیش رو نگه داشتند، بخشی از ماموریت رو یعنی حفظ کردن در یک اتاقهای مخصوصی نگه داشتن و بعد رفتن روی پروژه بعدی کار کردن که بخوان اصلا هدف ماموریت رو هم تغییر بدن، بخوان ببینن آیا روی مریخ آب وجود داره یا نه. و اینجوری بود که مریخ نشین ققنوس زاده شد و اسمش رو هم به همین دلیل گذاشتن، چون ققنوس خب توی اساطیر میدونیم
اون پرنده افسانه‌ای که از آتشی که خاکستر شده
مرگش فرامیسخ آتش میگیره و از خاکسترش ققنوس دیگه ای زاده میشه و این هم چون زاده دو ماموریت قبلی بود و از دل اونها متولد شده بود به این نام گذاشتنش. توی اون مقطع فکر میکنم سال 2003 این تصمیم گرفته شد که فونکس پروژهش آغاز بشه، 2008 روی نواحی قطب شمال مریخ فرود بیاد، برای اون موقع بود بعد از ماموریت‌های موفق روح و فرصتی بود که پروفسور نادری، فیروز نادری مدیریتش رو به عهده داشتن و خب انتظار می‌رفت که این ماموریت هم خیلی ماموریت موفقی باشه. و نکته جالب‌ترش تو اون مقطع که من خیلی یادم جز ماموریت بود که خیلی بررسیش می‌کردم این بود که مثلا برای این ماموریت که این همه هزینه شده بود، زمان زیادی صرف شده بود، یه بازی 3 ماه فقط در نظر گرفته شد که بخواد 3 ماه کار بکنه و برای من اون موقع خیلی عجیب بود که این همه هزینه، این همه انرژی که یک مثلا مریخ نشینی بره اونجا فقط برای 3 ماه ماموریت. و البته دستاورد خب خیلی خوبی داشت، اولین دستسازه بشر بود که روی یک جسم خارجی چنگک خودش به صورت بازی رباتیک داشت،
یه بیلچه داشت
که در واقع از طریق یک بازویی در خاک مریخ اینو فرو کرد و نمونه برداری کرد و اولین
آریا صبوری خالیه در این ایسکای
فضایی
که
آریا موقع تو باشگاه نجوم ربات. یه بار یک بخش 20 دقیقه‌ای اومد در خصوص ماموریت صحبت کرد و اولین عکس‌های منتشر شد که بالاخره دانشمندان رو به قطعیت رسوند که رگه‌هایی از یخ آب وجود داره در مریخ. تا اون موقع فقط گمان بود، اما تصاویری که فونکس ارسال کرد به زمین نشون داد که با قطعیت یخ آب وجود داره و میشه امیدوار بود به اینکه بخوایم اثری از آب رو در مریخ پیدا بکنیم.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. در هفته جهانی فضا ایستگاه فضایی رو دوباره آغاز کردیم این پادکست رو و داریم از ساکنان ایستگاه میپرسیم که کدوم یک از ماموریت‌های فضایی در طی سالهایی که همه ما به نوعی علاقمند و شیفته نجوم و ستاره شناسی و فضا بودیم در زندگی ما اثر گذاشته. حالا وقتش رسیده که بریم به سراغ محمد صالح تیمار.
بحث فضا و ماموریت‌های فضایی برای من به این دلیل جذابن که میبینم که بشر داره ماجراجویی میکنه و اغلب ماموریت‌هایی که من تو سال‌های مختلف دیدم انگار یه سبک و سیاق ثابت با تفاوت‌های جزئی در ماجراجویی داشتن، تا اینکه یه ماموریتی سر و کله‌اش پیدا شد که ما اون رو به اسم ماموریت روزتا می‌شناسیم، ماموریتی که اسمش رو از اون لوح تاریخی روزتا گرفته که سال‌ها پیش باستانشناسا توی دلتای رود نیل پیداش کردن و
رازگشایی از اون اصلا خط هیروگلیف رو تونستیم بفهمیم که به نوعی الفباش چیه.
دقیقاً، یعنی باستانشناسا رسیدن به مصر دیدن که کلی سنگ نوشته دارن، کلی لوحی دارن که با هیروگلیف نوشته شده. خیلی اطلاعات تو این لوح هست ولی ما نمیتونیم هیروگلیف رو بخونیم، تا اینکه این لوح کشف میشه و در واقع
دفترچه اطلاعات دیگه،
بله، بر اون دنیای تاریک.
و این اسمو برداشتن گذاشتن روی یک ماموریت فضایی. چرا؟
سازمان فضایی اروپا این اسمو برداشت، این اسمو گذاشت روی ماموریت روزتا، روزتایی که قرار بود از زمین عازم یک دنباله‌داری بشه در میلیون ها کیلومتر اون طرف تر. اولش قرار بود که روزتا سال 2004 از روی زمین بلند شه و بشینه روی دنبالدار ویرتانن، دنبالداری که 4-5 سال پیش ما با چشم غیر مسلح از همین تهران هم میتونستیم ببینیمش، ولی بنابر دلایلی ماموریت به تعویق افتاد، بازه طلایی رسیدن به ویرتانن از دست رفت و داستان به اینجا رسید که روزتا رفت به سمت دنبالداری که ما به اسم دنبالدار 67 پی میشناسیمش، در اصل اسم کامل ترش 67 پی چیمورو گراسیمنکو هست که دوتا در واقع اخترشناسی که در اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکردن که فکر بکنم یکیشون یه رگ تاجیکستانی داشته و یکیشون یه رگ اوکراینی داشته، موفق شدن با یه تلسکوپ 20 اینچ اینو در سال مثلا 1969 فکر میکنم کشف بکنن. و حالا زمان اینه که ما بریم بشنیم روی یک دنباله دار. دنباله دارها همون گلوله های برفی کثیفی که در فضای بیرونی منظومه شمسی وجود دارن و به دلیل گرانش نپتون یا مشتری یا هر دلیل دیگه به فضای داخلی منظومه شمسی میان، همون بلاک ها همون سازه های اولیه منظومه شمسی هن. ما میریم
خشت های اولیه شکلی این منظومه.
اسم روزتا رو ما برای این گذاشتیم روی ماموریت. ما برای اولین بار قرار بریم یک دنباله دار رو از نزدیک با جزئیات بالا بررسی بکنیم و بعد از ماموریت روزتا یک ماژولی، یک قطعه جدا میشه، یک سطح نشینی جدا میشه به اسم فیله و فیله قرار بره فرود بیاد روی دنباله‌دار 67 پی و حالا ما برای اولین بار یک فرود داشته باشیم روی دنباله‌داری که در بعضی فرضیه ها میگیم اینها منشأ آبی هستند که در زمین وجود داشته، آب رو اینها به زمین آوردن و از طرف دیگه هم اینها رو به قطع همون سازه ها و بلوک های اولیه سازنده منظومه شمسی میدونیم.
اصلی ترین جوابی که روزتا به بشر داد چی بود؟
ببینید داستان اینجوری پیش رفتش که فیله روی دنباله‌دار فرود اومد، فرودش نسبتاً ناموفق بود چون که اونجا ما با گرانش بسیار پایینی مواجهیم. شما فرض کنید روی سطحی قرار فرود
بیاد، تصادف کرد از بین رفت.
دقیقاً، ولی اینجوری نبود. فرض کنید دارین روی سطحی فرود میاد که شاید حدود 1000م زمینی گرانشش. خود ما اگه از اون دنباله‌دار بپریم دیگه هیچ وقت روش فرود نمیایم، میریم تو فضا. و این دو فیله وقتی اومد فرود بیاد با سرعت 1 متر بر ثانیه در حال فرود بود، چنگک‌هاش روی سطح دنباله‌دار فرو نرفت. یه سیستم پیچیده‌ای برای فرود داشت، دو بار بلند شد و نشست و خلاصه سرانجام در جایی که در واقع تعیین شده بود نتونست فرود بیاد. در جای جدید یه مقدار اختلالات ارتباط داشت با مدارگردی که در واقع خود روزتا بود. البته همین در همین وضعیت نابسامان که البته دو سه روز بعد هم باتریاش تموم شدن ماموریت از دست رفت، تونست اطلاعات بسیاری از سطح دنباله‌دار برای ما مخابره بکنه، عکس‌هایی بگیره، یک حالت تایم لپس مانند، ویدیو مانند از اشعه‌های کیهانی و اون گرد و غباری که روی سطح دنباله‌دار هست رو برای ما فرستاد.
به نوعی سفر به سرزمین عجایب بود دیگه.
دقیقاً. و این به نظر من اوج ماجراجویی‌های ما در ماموریت‌های فضایی به لحاظ شکل و شمایل ماموریت. و یادمون نره که همونطور که آیپوریا ناظمی اشاره کرده بودن همون دوران، من فکر می‌کنم توی فیسبوک دیده بودم، اون موقع هنوز آیفون به بازار نیومده بود، هنوز توییتر نبود، هنوز یوتیوب نبود به اون صورت، فیسبوک هنوز برای عموم در دسترس نبود. و خب همه این ماجراها داره به ما میگه که سازمان فضایی اروپا در سال 2004 که هنوز تکنولوژی در اون شکل و شمایلش در دست و بال ما بوده، چه کار پرریسکی رو انجام داده.
جالبه میگی که خیلی چیزا نبود، ولی من یادمه که برنامه آسمان شب بود، تو آسمان شب چقدر راجبش حرف زدیم. خب حالا اگر به سراغ شهرونده ایستگاه فضایی رفتیم، وقتشه که بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی. شهرزاد، برای شما کدوم یکی از در واقع ماموریت‌های فضایی سرنوشت یا به نوعی زندگی تو تحت تاثیر قرار داد؟
خیلی خوبه که ما توی این اپیزود داریم به ماموریت‌های فضایی میپردازیم آقای صفاریان پور، چون من یادم میاد توی فصل قبلیمون از این صحبت کردیم که پدیده‌های رصدی مثل یک کسوف کامل، مثل یک بارش شهابی، چقدر روی هر کدوم از ماها تاثیر گذاشته. ولی برای ما که شاید بیشتر نسل فضا بودیم، شاید پروژه‌های فضایی تاثیرگذارتر بود. من خاطرم هستش که سال 88 زمانی که من در رصدخانه زعفرانی 14 ساله بودم و دانش آموز، ترم پایانی رصدخانه ما یک درس اجباری داشتیم و ما باید یک پروژه کار می‌کردیم و خوش شانس بودیم که رصدخانه زعفرانی اون زمان عضو یکی از پروژه‌های علوم شهروندی ناسا شدش، پروژه کپلر. حالا اول من بگم پروژه علوم شهروندی چیه، شاید دوستان علاقمند باشن بخوام پیگیری بکنن، بعدش میرم مثلا راجع به اینکه کپلر چی هستش. پروژه‌های علوم شهروندی که حالا ما هم توی حوزه‌های علوم دیگه داریم، هم توی نجوم داریم، پروژه‌های هستند که در اون در واقع سازمان‌های فضایی، مراکز تحقیقاتی، دانشمندان از عموم مردم، دانش آموزان و دانشجویان کمک می‌خوان و در واقع همون داده‌ها، اطلاعات اصلی که دارن رو در اختیار این افراد قرار میدن و ازشون می‌خوان که کمک بکنن. حالا پروژه‌های مختلف شکل‌های مختلف داره و اون زمان تلسکوپ فضایی کپلر، تلسکوپی که در واقع به هدف کشف سیارات فراخورشیدی به فضا رفته بود، اونقدر حجم داده‌هایی که داشت ارسال می‌کرد زیاد بود که این در در واقع داده‌ها به روی همگان باز شده بود. ما هم عضو اون پروژه شده بودیم و به عنوان یک دختر 14 ساله کار کردن با اون داده ها، تحلیلشون و نتیجه گرفتن بسیار بسیار جذاب بود برای من. حالا تلسکوپ فضایی کپلر اما چه کار میکنه؟ تلسکوپ فضایی کپلر در واقع جزء نخستین ابزارهای ما برای کشف سیارات فراخورشیدی هست، سیاراتی که بیرون منظومه شمسی ما به دور ستارگان دیگه در حال گردش هستن. من نمیدونم چقدر شنونده هامون اهل سفر کردن هستن، چقدر علاقمند هستن که دنیاهای جدید رو کشف بکنن. زمانی که ما روی زمین سفر میکنیم لذت میبریم، اگه یک جهانگرد باشیم و تمام همه جا رو هم ببینیم، فقط یک سیاره رو دیدیم، فقط ویژگی های یک سیاره رو شناختیم. اما بیاین به مأموریتی فکر بکنیم که هر بار وقتی به هر جا نگاه میکنه یک دنیای متفاوتی رو داره به ما نشون میده. ما چندین هزار سیاره تا حالا کشف کردیم و هر کدوم از این سیارات فراخورشیدی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک دنیای متفاوتی هست. بعضی از اونها شبیه به زمین هستن و شاید من دوست دارم اینجا یاد کنم از سهراب سپهری یا عباس کیارستمی، شاید سیارات فراخورشیدی جواب این سوال برای ما باشند که خانه دوست کجاست.
شما شنونده اولین اپیزود از فصل سوم پادکست ایستگاه فضایی بودید. پیمان اکبرنیا، احسان میرچو، محمد صالح تیمار و شهرزاد میرسلطانی در این ایستگاه فضایی با ما بودند. جای خیلی خالیه. من سیاوش صفاریان پور هستم. این پایان اپیزود اول ایستگاه فضایی است.